اباحه، اباحه قبل از تصرف. بنابراین نمیشه تمسک کرد بین ادله برای اثبات این مطلب، و این بخلاف باب قبض و اقباض در باب صرف. اونجا قبض و اقباض در باب صرف، اونجا در حقیقت خود دلیل شرطیت قبض و اقباض، خود اون دلیل آمده گفته بر این که در یکی از شرایط شرایط شرعی عبارت از قبض و اقباضه، که این در حقیقت برگشتش بینه که شما متعاطیین مجبورید تملیک را وقتی بخواید بکنید در باب بیع صرف، تملیک علی تقدیر قبض و اقباض بکنید. اگر قبض و اقباضی نبود تملیک شما بی خوده، علی این تقدیر باید تملیک کنید. و خود اون دلیل دیگه اونجا اطلاق احوالی نیست، خود دلیل شرطیت قبض و اقباض دلیل خاص بر صحت صرف به شرط قبض و اقباضه. پس بنابراین اولا صحت را و امضا را به عمومات در اینجا ما نمیتونیم ثابت کنیم، اونجا میتونیم صحت را بعد از قبض و اقباض ثابت کنیم چون دلیل خاص هست بر صحتش. اینجا ما باید به اطلاق احوالی و عمومات اطلاق ازمانی احل الله البيع و امثال اینها تمسک کنیم که این اطلاق احوالی درست نیست و عرف اینجا دیگه مساعدت بر این نداره که بعد از اینکه این اثر نکرد انشاء اینها، امضا نشد انشاء اینها، حالا که وقتی تصرف کرد احد هما اینجا ملکیت را شارع مثلا اجازه داد، بگیم پس حالا اون بیعه صحیح شده. اینجا نیاز به اطلاق احوالی داریم، دلیل خاص هم که نداریم برای اینکه اون بیع صحیح شد و امضا شد. بنابراین ما بین این دو مورد میبایستی تفکیک قائل بشیم. پس بنابراین این بیعی است که شارع امضاش نکرده، یعنی ما دلیلی بر امضاء شرعی این انشاء بیع متعاملین در باب معاتات بنابر این مبنا نداریم. این اولا. و ثانیا این مطلب تازه اگر درست بشه در وقتی درسته، یعنی اونقدر فقط نتیجه میده که تصرف از احد الطرفین انجام بگیره. اگر تصرف از احد الطرفین انجام نگرفت تا آخر، در اینجا دیگه در حقیقت ما بیع امضا شده هم نداریم، چون اطلاق احوالی تازه اگر قبول بشه، این چنین اطلاق ازمانی و احوالی در عمومات اگر قبول بشه، در جایی است که اون شرط متحقق بشه که چیه؟ تصرف احد الطرفین، تصرف متوقف بر ملک، اونم نه هر تصرفی، تصرف متوقف بر ملک مانند اتلاف، مانند نقل و امثال اینها در احد الطرفین. خب و اما اگه این تصرف واقع نشود، پس بیع شرعی هنوز، بیع ممزای شرعی ما در اینجا نداریم. وقتی نداشتیم پس ادله خیارات دیگه در اینجا جا نداره، نمیتونیم توسط کنیم به ادله خیار برای اثبات اینکه این عقد عقد جائز است و میتونن اینها فسخش کنن. پس این دلیل در حقیقت اخص از مدعاست، این آنچه را که بنابر تقدیر سوم میگوید. پس صحیح همونیست که گفته شد، تفصیل بین شرایط صحت، همون وجه اول، و احکام خیار و احکام بیع. شرایط صحت لازمه در این چنین معاتاتی، چون دلیل بر این صحت به نحو اباحه شرعی دلیل لبی بود، مقتضی قاعده فساد بود یا صحت مطلقه بود، ملک لازم بود، او که نشد پس فساده مقتضی قاعده، الا اجماع و سیره متشرعه و امثال اینا که اثبات صحت فی الجمله به مقدار اباحه کرده. این دلیلم چون دلیل لبیست، ما نمیتونیم ازش استفاده صحت فی الجمله یعنی اباحه رو بکنیم مگر در جایی که تمام شرایط به جمع باشه، ولی احکام به از قبیل خیارات و امثال اینها قابل ترتیب و ترتب در اینجا نیست، چون اونها موضوعش بیع شرعیست و اینجا بیع شرعی ممزای شرعی ما نداری. مسبب شرعی است، یعنی تملیک و تملک شرعی است که تملیک و تملک شرعی مالکی نداریم. این حکم تقدیر سوم. تقدیر چهارم آن بود که متعاطیان قصد اباحه داشته باشن از اول، اباحه مالکی، از قبل مالک بخواد اباحه کنه و قائل بشیم برای اینکه اینجام اباحه مالکی انجام بگیره. بحثش میاد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
در رابطه با جریان احکام بیع و شروط صحت بیع در معاتات گفتیم بر این که در چهار فرض و تقدیر میبایست صحبت بشه. تقدیر اول اینکه معاتات موجب ملک لازم است. بر این تقدیر گفتیم بیع صادق است بر معاتات و تمام شروط صحت و احکام بیع جاری است به تمسک به خود اون اطلاقات ادله اون شروط و اون احکام. تقدیر دوم اینکه معاتات موجب ملک جائز باشد. بنابراین این تقدیر باز هم گفتیم شروط صحت بدون شک جاری است در بیع، و اما احکام بیع از قبیل خیار و امثال اینها اون هم جاری است. بله این را دراره ببندید راحت بشه. بله احکام بیع هم بنابر تقدیر دوم بیع معاتات بیع است، زیرا که موجب بیع عبارت از تملیک و تملک شرعی است و تملیک و تملک شرعی به عوض به در اینجا متحققه. فقط مسئله جواز بود که شبهه لغویت جعل خیار است و بعض احکام دیگه که این شبهه هم جواب داده شد. پس بنابر تقدیر اول دوم مسئله روشنه. بنابر تقدیر سوم که معاتات موجب اباحه شرعیه باشد نه ملک، گفتیم صحیح تفصیل است بین شروط صحت در اینجا لازمه، زیرا که دلیل این قول یا این فرض دلیل لبی بود در حقیقت، دلیل لفظی نبود. و اما احکام بیع از قبیل خیار و نفوذ شرط مثلا و امثال اینها تمسک به ادله احکام خیار در این تقدیر درست نیست، زیرا که بیع اسم یا معاوضه اسم اون مبادله در ملکیت است که از نظر شارع صحیح باشه، یعنی مسبب شرعی بیع است، ولذا تمسک به اون ادله نمیشه کرد. رسیدیم به فرض چهارم که معاتات موجب اباحه باشد و قصد متعاطیین هم همون ایجاد اباحه باشه، یعنی ابتداعا متعاطیین به معاتات قصد اباحه بیشتر نداشته باشند، تملیک قصد تملیک نداشته باشند، بلکه قصد اباحه داشته باشند. بنابراین تقدیر که تقدیر چهارم است، بدون شک معاتات بیع نیست دیگه، نه بیع عرفی است نه بیع شرعی، زیرا که در مفهوم بیع تملیک قصد تملیک قصد تملیک و عوض خوابیده، در اینجا اصلا متعاطیین قصد تملیک نکردن و میزان در صدق عقود و عناوین عقود اون منشأی است که انشاء شده است. وقتی قصد تملیکی در کار نباشه پس این اصلا بیع نیست، نه شرعن نه عرفن، نه مسبب شرعی هست نه مسبب عقلائی هست نه مسبب شخصی هست در اینجا به معنای تملیک. بنابراین تقدیر بدون شک هیچ یک از شروط و صحت معاتات دیگه در اینجا صحت بیع در اینجا شرط نخواهد بود. همچنین اون احکامی که بر بیع جاریش در اینجا نیست، مثلا خیار یا شرط ضمن عقد، نفوذ شرط ضمنی، امثال اینا، تمام اون شروط اون احکام موضوعش بیع و یا معاوضاتی است که درش تملیک و تملک باشه، در اینجا تملیک و تملکی در کار نیست. ربا مثلا در اینجا جاری نیست یقینا، زیرا که ربا موضوعش باز باب تملیک و تملک زیاد است، در اینجا تملیکی در کار نیست، مجرد اباحه و اذن در تصرف است. از این نظر دیگه اشکالی نیست که نه اون شروط در اینجا لازمه و نه احکام به در اینجا جاری است. ولی در اینجا یه بحث هست که اساساً این معاتات به قصد اباحه از طرف مالکین که اصلا قصدشون انشاء اباحه باشه، این چنین معاتاتی آیا این عقدی از عقود است یا نه مجرد یک اذن و رضای به تصرف است از طرف هر یک از دو مالک، ولی مثلا اذن و اذن به تصرف مشروط به اذن دیگری، یه رضا و اذن به تصرف مشروطه. آیا عقدی است عرفاً و عقلائیاً، گرچه بیع نیست چون قصد تملیک نشده، ولی عقدی از عقود ایجاب و قبول بالاخره توافقی در اینجا مثلا انجام گرفته، پس بنابراین عقد من العقود، یا اینکه نه اینجا اصلا عقد هم نداریم، ما معامله نداریم، یه مجرد رضا داریم، این هر دو طرف راضی هستند، دیگری در مال خودش در مال این دیگری تصرفی کنه، باهای اذن داده به تصرف، ولی اذن مطلق نداده، اذن مشروط به این که او هم اذن بده در اذن در مقابل اذن، او هم اذن بده در تصرف این یکی در مال او. اگر گفتیم عقد است قهرن، بعضی از آثار عقود در اینجا بار از قبیل یکی از اون آثار اوفو بالعقود، وجوب وفای به عقد، اگر گفتیم یه نوع عقدی است عرفن، خب اوفو بالعقود دال بر این است که هر عقدی لازم است، پس بعد از اینکه اینها معاطات را انجام دادند و انشاء اباحه طرفینی انجام شد، دیگه حق برگشت مثلا ندارن مگر شرط کرده باشن، وقتی دیگه خیار تصور داره شرط فسخ کرده باشن، شرط رجوع کرده باشن، در صورتی که اگر تنها اذن باشه، اذن و رضای به تصرف باشه ولو مشروط، خود انسان از اذن خودش از رضای خودش هر وقت میتونه برگرده. پس تشخیص این که آیا این عقد است از عقود یا عقد نیست، مشمول اوفو بالعقود هست یا مشمول اوفو بالعقود نیست، اثر عملی داره. این بحث بحث مهمی است که بنابر این تقدیر میبایستی این بحث بشه، و این همون مقام دومی است که ما گفتیم که اگر متعاطی این قصد اباحه کردن، این مقام ثانی، اینجا این مورد بحث قرار میگیره که آیا این چنین قصدی و این چنین انشائی آیا مشمول ادله صحت و نفوذ و اوفو العقود خواهد شد و اثری برش بار از قبیل لزوم و امثال اینها یا نه. به شکل مختصر ما وارد این بحث میشیم. صحیح اینه که بایستی تفصیل داد بین دو صورت، بین صورت بین فرض این که طرفین مقصودشون در این ما از این معاطات تملیک منفعت باشه یا مقصودشون مجرد تسلیط بر عین و اذن به تصرف در عین باشه. این تشقیق را، این تفسیر را معمولا در باب عاریه هم فقها میدن که عقد عاریه آیا تملیک منفعت مجانی است یا اذن در تصرف و تسلیط بر عینه. در اون بحث عاریه هر دو شکل تصویر شده که عاریه، عقد عاریه چه عقدی است، تملیک منفعت است مجانه یا تسلیط بر عین و اذن به تصرف. مثلا در اینجا اگر ما گفتیم بر این که معاطات جایی که یقصد به حل اباحه، در حقیقت تملیک منفعت است. هر کدوم از این دو طرف منفعت مال خودش را، حالا مطلقا یا در یه مدت معینی، تملیک به دیگری میکنه در مقابل اینکه دیگری هم منفعت مال خودش را تملیک ای کنه. اگر تملیک در کار بود، تملیک منفعت، در این صورت اباحه به معنای تملک منفعت بود، ملک انتفاع بود، در این صورت این میشه یک عقد و یک معامله عرفی بلکه شرعی هم، میشه عقد عهدی به این معنا که عقدی که درش قرار معاملی هست و التزام بر عاقد هست و اون تملیک، چون تملیک در حقیقت که از التزامات قبلن هم گفته شد، تملیک شیئیست بر صاحبش، وقتی تملیک کرد یعنی ملتزم شد، متعهد شد که این مال مال دیگریست، حالا یا این مال دیگریست یا منفعت مال دیگریست، تملیک منفعت مانند تملیک این عقدیست عهدی. قهرن مشمول اوفو بالعقوده لازم هم خواهد بود به مقتضای قاعده افو العقود دال بر لزوم این چنین عقدی. و اینجا تملیک در مقابل تملیک، اینجا میشه شبیه اجاره در حقیقت، یا شبیه آریه دو طرفی یا اجاره دو طرفی، که هر کدوم از این دو نفر منافع مال خودشون را مطلقا یا در یه مدت معینی تملیک به دیگری کردن، در مقابل اینکه دیگری هم تملیک کنه منافع مال خودش رو به. پس بنابراین شروط معاوضات، بلکه شروط اجاره اگر هر مدتی قرار داده بشن داده شده باشه، اینجا در اینجا جاری است. اینجا لازم است اینها مثلا مدت تملیک مجهول نباشه، مشخص باشه و شرایط دیگری که در عقد اجاره هست. چون در عقد اجاره شرط نشده حالا منفعت را که تملیک میکنه در مقابل این تملیک میکنه یا در مقابل منفعت دیگری تملیک میکنه. در مقابل منفعت دیگری هم تملیک کنه بازم اجاره است. اجاره دو طرفینی، هر دو طرف اجاره است. اگر گفتیم تملیک قصد تملیک بوده و برای منافع را بخواد تملیک کنه، احکام اجاره را باید بار کنیم، زیرا تملیک منفعت اجاره است. حقیقت عقد اجاره هم تملیک منفعت است به مال، حالا اون مال عین باشه یا مال منفعت دیگری باشه، منفعت هم مال. در کجا؟ نه دیگه، اگه گفتیم تملیک منفعته، من اگه گفتیم تملیک منفعته دیگه نمیشه از بین ببره. اگر فرض کردیم که قصد متعاطی یعنی اینه که این از بین نره، منفعت رو میخواد تملیک کنه، این نمیخواد تملیک او کنه، این معناش اینه این رو هم میخواد تملیک کنه به او، این رو نمیخواد تملیک کنه. وقتی این رو نمیخواد تملیک کنه، پس بنابراین حالش حال اجاره است. ولذا شروط اجاره در اینجا قهرن جاری است. یا آریه است، آریه ای داده تملیک، بنابراین که در باب آریه کسی قائل بشه بر این که تملیک منافع هست، آریه ای داده در مقابل مشروط به اینکه او هم آریه بده مال خودش را به اید. بالاخره اگر مدت قرار داده بشه و تملیک فقط منفعت باشه و منافع هم جوری باشه که مستلزم از بین رفتن عین نباشه، یعنی عین را بخواد صاحبش، پس تلف عین و امثال اینها را قبول نداشته باشه، این برمیگرده به عقد اجاره. اگر نه، تملیک بیش تملیک منفعت مطلقه، بدون مدت و بدون منافعی که مستلزم اتلاف عین اونها را تملیک نکرده و اونها هم تملیک کرده، این معناش در حقیقت آریه است، اعاره ای که اعاره مطلقه است حتی با از بین بردن عین. اون وقت یه دفعه این آریه مطلقه با از بین بردن عین به شرط زمانه میشه آریه مضمونه، به شرط زمان نباشه به خود همین، چون شرط مقابله کرده معناش اینه در حقیقت در مقابل اون تملیک خودش هم مالک این طرف بشه، برگشت به عقد عهدی میکنه که این عقد یا اجاره است یا آریه است. بنابر تقدیر اول در باب آریه که گفته بشه در آریه هم تملیک هست، تملیک این منفعت هست، که البته این احتمال را بعضی از فقها ها در باب آریه دادن، ولی مشهور اینه که باب آریه باب تملیک نیست، مجرد تسلیط بر عین و اذن در تصرف. و اما اگر قصد متعاطیین تملیک منفعت نباشه بلکه تنها قصدشون اذن در تصرف باشه، ولو اذن مشروط و اذن دیگری، در مقابل اذن دیگری اینم اذن داده، اینجا دیگه این عقد، این معامله عقد عهدی نخواهد بود، یعنی در اینجا دیگه تعهد و التزامی ما نخواهیم داشت، مالک تملیکی نکرده به دیگری، فقط راضیه، اذن معنی رضاست، ابراز رضاست، راضیه که دیگری در این مال تصرف کنه. خب رضا التزامی نیست، رضا مجرد راضی بودن مالک به اینکه دیگری در مال او تصرف کنه، مستلزم اباحه میشه، اباحه مالکی به اصطلاح، ولی تعهدی التزامی درش نیست، نه عرفن نه شرعن. هر وقت میتونه این آقایی که مالکه و راضیه از رضای خودش تا وقتی که راضیه او جایزه برش تصرف، تا از رضای خودش برگشت موضوع جواز تصرف و اباحه مالکی برطرف میشه. و رضا التزام نیست، رضا تعهدی نیست از قبل صاحب مال بر خودش، که این تعهد دیگه داخل در عمومات وجوب وفا باشه. پس در اینجا نمیشه نه تمسک کرد به عموم عفو بالعقود، چون عقد به معنای عهده، قبلن هم گذشت، عقد عهد لازم داره، یعنی تعهد و التزام لازم داره که بر شخص باشه، بر رضا عهد نیست، عقد نیست. نه تمسک به تجارتن انتراض میشه کرد، زیرا تجارت ظاهرش تکسبه، تکسب هم به معنای تملکه، یا یه چیزی که مثل تملکه، اون حق مالی که کسی دارای او حق اون حق بشه، که باز یه نوع تعهد درش خوابیده و مجرد اباحه تصرف که از رضای صاحب مال ناشی میشه، این عقد نیست. احل الله البیع هم نمیشه بهش تمسک کرد، زیرا احل الله البیع هم باز عنوانش بیع است، بیع هم تملیک و تملکه، در اینجا تملیک و تملکی نیست. الناس مسلطون على اموالهم، این ادله هم که قبلا گفته شد که اصلا از ادله صحت و لزوم نیست که بشه بهش تمسک کرد. بنابراین اینجا ما دیگه عقدی نداریم، فقط یک رضای طرفینی داریم، رضای مشروط، این راضی است دیگری در مال این تصرف کنه در مقابل که او هم راضی بشه این در مال او تصرف، یک رضای مشروطه که در هر لحظه هر کدوم میتونن از این رضای خودشون دست بکشن، یا مثل آریه مشروطه به آریه. بنابراین که در باب آریه هم ما قائل بشیم به این که فقط رضا هست، بیش از رضا تملیکی در کار نیست. پس بنابراین یک تسلیط مجانی به معنای رضا و اذن به تصرف در مقابل اذن به تصرف در اینجا داریم، ولی این اذن و رضا در مقابل اذن و رضا، این عقد نیست. چرا؟ بعضی از فقها از این قبیل عقود، از این قبیل معاملات تعبیر کردن به العقود الاذنیه، عقدهای اذنی، این رو هم عقد فرض کردن. در کلمات فقها معمولا باب عاریه و ودیعه و اینها هم به عنوان عقد العاریه، عقد الودیعه ذکر میکنن. و یه بحثی است که در مرحوم میرزا از متأخرین بحث رو مفصل وارد شده در اونجا، که این عقود اذنیه، این عقود اذنیه مثل عقد عاریه و عقد ودیعه و امثال اینها، این چنین عقودی، آیا اینا عقدن حقیقتن یا عقد نیستن؟ اگر عقد نیستن پس چرا فقها به اینها گفتن عقد، عقد عاریه، عقد ودیعه؟ و آیا اوفو بالعقود این عقود را میگیره؟ لازمه پس علال قاعده باستی لازم باشه این عقود، اگر عقدن اوفو بالعقود کل عقد را میگیره، قیدی درش نخورده، پس اینام عقدون، پس یجب الوفا به. با اینکه ما میبینیم خارجن صاحب مال در باب عاریه در باب ودیعه هیچ لزومی برش نیست، هر وقت بخواد میتونه مال خودش پس بگیره از اون دیگری، یعنی عفو بالعقود در اونجاها یقیناً حکمش ثابت نیست که لزوم باشه. مرحوم میرزا در اینجا صحبت خوبی داره، ایشون میفرماید برای این که عقود اذنیه صورت عقده، واقعاً عقد نیست، به این معنا که عقد، عقد لغوی و عقد عرفی عبارت از اون توافق خارجی است، انشاء و قبول، ایجاب و قبول است که با مشتمل بر تعهد و التزام باشه، چون عقد حقیقتش عهده، ولی عهد بین دو طرف که درش توافق هم خوابیده، ارتباط هم خوابیده، که ارتباط همین توافق طرفینی باشه، عهدی که متفق علیه، التزامی که متفق علیه، این عقده. در عقود اذنیه ما التزام و تعهد نداریم، مجرد رضا و اذن داریم، رضا و اذن که عهدی نیست، هر وقت راضی، کسی که مالکی که راضیه به دیگری تصرف کنه در مال خودش، هر از رضاش میتونه پس دست بکشه، رضا التزام نیست، قراری بر خودش نداده، عیبی نداره، این عیبی نداره است، عیبی نداره برای نیست که لازم است بر من این کارو بکنن، رضا هر وقتی برگشت برگشت، خلاف عهدی نکرده، خلاف. رضایشون میگه این عقود اذنیه در حقیقت عقد عرفی نیست، عقد فقهی است. اصطلاح فقها به اینها عقد گفته شده، نکته عقد گفته شدنش هم اینه، ایشون میگه برای اینکه چون این اذن و رضا دو شکل داره، یه وقت این مالک راضیه واقعا، یه وقت توافق بر رضا میکنن،
متفق میشن بر رضا. این توافق صورت عقده، یعنی اون جنبه سوری عقد رو داره. جنبه توافق و ارتباط که در مفهوم عقد هم ارتباط و توافق خوابیده بود، اون ارتباط که جنبه ظاهری و انشائی عقد بود اینه داره، ولی اون محتوای حقیقی عقد که عبارت از التزام و تعهد و قرار بر نفس او رو نداره. جنبه سوری شکلیست، چون شکل عقود فقها ازش تعبیر کردن به عقد، یعنی چون ایجاب و قبول توش هست، توافق درش هست، ازش تعبیر کردن به عقد، ولذا شده عقود اذنی. و الا عقود اذنی به دقه و به نظر عرفی عقد نیست، چون عقد درش تعهد و التزام لازمه، ولذا مشمول اوفو بالعقود هم نیست. ایشون میگه این عقود، عقود اذنیه خروجش از اوفو بالعقود به تخصص نه به تخصیص. ولذا ما دنبال دلیل نباید بگردیم ببینیم آیا چرا عاریه مثلا لازم نشد، چرا ودیعه لازم نشد. اینکه لازم نشد به جهت اینکه عقد شامل اینها اصلا نیست، عقد در اوفو بالعقود، چون عقد عبارت از اون توافق و انشاء و ایجاب قبول با وجود یک تعهد و التزام. با نبودن اون تعهد و التزام ما در اینجا عقد عرفی و عقلایی که قوامش به تعهده ما نداریم. و کلمه اوفو خودش دال بر اینه، چون وفا به عهد نه به توافق، وفا به عهدش، تا اینکه عهدی نباشه التزامی نباشه اوفو درش صحیح نیست. اصل این مطلبی که ایشون میفرماید مطلب درستی است، به این معنا که حالا ما چه بگیم، این از باب اینکه عقود اذنیه از اوفو العقود به تخصص خارجه، این حرف صحیحی است. حالا یا به جهت اینکه در مفهوم عقد عهد خوابیده، پس بدون عهد و التزام عقدی نیست، یا اینکه اگر کسی بگه عقد لغتا هم اوسع از عهد، مطلق توافق عقده، عقد یعنی اتفاق، یعنی توافق دو طرف، که بیشتر قوانین مدنی امروز تفسیر عقدشون از این قبیله، اونا مطلق توافق رو میگن عقد، چه اون توافق الزام آور باشه چه الزام آور نباشه، چه الزام از یک طرف باشه چه الزام از دو طرف باشه، یعنی چه تعهدی در حقیقت درش باشه و التزامی درش باشه چه تعهد و التزامی نباشه. عقد را هم ما باز به معنای مطلق بگیریم، همونجور که فقها اطلاق کردن عقد را بر این عقود اذنیه، اوفو بالعقود بالاخره شامل عقود اذنیه نخواهد بود به قرینه اوفو. اگر عقد خارج نباشه اوفو بالاخره خارج میکنه، چون وفا، حکم به وفا و ماده وفا این مناسبت با عهد در اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، موضوع وجوب وفا اصلا التزام و عقد عهده، تا التزامی نباشه و تعهدی از کسی نباشه اینجا اوفو معنی نداره. وفا یعنی انجام دادن اون شیئی که انسان بر خودش قرار داده، تا شیئی را بر خودش قرار نداده باشه در حقیقت اوفو معقول نیست. بنابراین یا به خروج موضوعی یا خروج به قرینه اوفو، عقود اذنیه از اوفو بالعقود خارجه. بنابراین خروج تخصصی عقود اذنیه از اوفو بالعقود، این خروج، این کلام مرزا کلام صحیحی است. بنابراین اگر هر آینه گفتیم متعاطیین در باب معاطات، قصد اذن اباحه دارن فقط، تملیکی ندارن، نه تملیک عین نه تملیک منفعت، پس عهدی در کار نیست، التزامی در کار نیست، شیئی بر خودش قرار نداده مالک، فقط راضی شده او تصرف کنه، اینم نه رضای مطلق، یه دفعه مطلقا راضی دیگری مثل اذن فحوا، یه دفعه نه راضی دیگری تصرف کنه به شرطی که اونم رضا بده که این در مال او تصرف کنه، این رضای مشروطه. این یکی از عقود اذنیه علی افضل تقدیر میشه یکی از عقود اذنیه‌ای که آثار عقود را نداره، یعنی لزوم و وجوب وفا و این حرفا درش موضوع نداره، به جهت اینکه موضوع وجوب وفا تعهد و التزامی است که در اینجا هیچ گونه تعهد و التزامی داده نشده، مجرد راضی بودن اینم که موجب التزامی نیست در حقیقت. این آنچه که در رابطه با این قسم تقدیر چهارم، فرض چهارم میبایستی گفته بشه. به این ترتیب تنبیه اول از تنبیهات معاطات خلاص میشه، تنبیه دوم انشاءالله.